بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. ملخص بحث گذشته این شد که احادیث صحیحه معتبره در ذیل این آیه مبارکه، یعنی اسانید صحیحه معتبره تام السند و الدلاله برای حدیثی که در ذیل این آیه مبارکه داشتیم متعدد بود. آیون در مقام اشکال حدیثی از ابن عباس فقط نقل کردن به سندی عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس و خدشه کردن در این سند و چنون وانمود کردن که این حدیث طریقی و سندی ندارد جز همین سند، لذا استدلال ساخت میشه. عرض کردیم اسانید متعدده صحیحه برای این حدیث داریم اولا، ثانیا اگر آیون در مقام بحث علمی بودن و حسن نیت داشتن میبایست ضمن این که این حدیث را نقل کردن و خدشه در سندش کردن میبایست میگفتن که اسانید دیگر هم هست، ولو اینکه در اون اسانید دیگر هم خدشه کنن، اقلا میگفتن که این را نگفتن و این کاشف از اینه که حسن نیت ندارن و در مقام بحث علمی نیستن. ثالثاً همین حدیث ابن عباسی که خدشه کردن میخواییم ببینیم وجه خدشه چیست. این حدیث را در عده‌ای از کتب در عباراتی که خوندیم بود، هم در تفسیر ابن الجوزی بود زاد المسیر، هم در تفسیر ابو حیان بود در بحر المحیط، هم در میزان الاعتدال بود و هم در تحفه اثناعشریه. فقط همین یه دونه حدیث را ذکر کردن و خدشه کردن در سندش، اما احادیث دیگر که ما در این زمینه داشتیم، یکی از احادیث صحیحه حدیثی بود که حاکم نیشابوری به سندش از امیرالمؤمنین روایت کرده. در اونجا ذهبی در تلخیص مستدرک پس از اینکه حاکم میگوید هذا حدیث صحیح، میگوید بل کذبون. ما خواستیم هم سند حدیث ابن عباس را که عده‌ای خدشه کردن ببینیم وجه خدشه چیست، و هم خواستیم ببینیم وجه خدشه ذهبی در سند روایت حاکم از امیرالمؤمنین که حاکم تصحیح میکند اونجا باز وجه خدشه چیست. ما این سند را دیروز مقداریش را خوندیم، رسیدیم به راوی بعدی که عبارت از منصور ابن ابی الاسود، منصور ابن ابی الاسود را ابن حجر عسقلانی گفته از صدوق، لکن دنبالش گفته رومیه به تشیع، صدوق رومیه به تشیع، بعد گفته که از روات سنن ابو داود، از روات سنن ترمذی، از روات سنن نسائی این منصور ابن ابی الاسود، و بعدم صدوق او روایت میکنه از اعمش سلیمان ابن مهران اعمش، اعمش از رجال صحاح سته است اصلا، او روایت میکنه از منهال ابن عمرو، منهال ابن عمرو از رجال صحیح مسلم و از رجال سنن اربعه است، و ابن حجر میگوید صدوق ربما وهمه، راستگوست ربما اشتباه هم کرده، اشتباه در نقل حدیثی، سهوی در مثلا نقل حدیثی ازش پیدا شده. خب صدوقون او روایت میکنه از عباد ابن عبدالله اسدی که عبدالله ابن عبدالله اسدی از کسانی است که در طبقه تابعین هست و تابعین را آیون تعدیل میکنن و نظیر صحابه قائلن به عدالت تابعین، و در این زمینه حدیثی که نقل میکنن خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم، بهترین مردم، بهترین طبقات مردم طبقه صحابه هستند که معاشرن با من، ثم طبقه بعدی که بعد از صحابه میان خیر القرونن. لذا عباراتی را بنده یافتم که همچنانی که نسبت به صحابه علا وجه الاطلاق اینها تجلیل میکنن بلکه تعدیل میکنن، نسبت به تابعین هم علا وجه الاطلاق تعدیل میکنن. و بعد این شخص که عباد ابن عبدالله اسدیست از رجال سنن نسائیست. این شخص چون بعضی از روایات مهمه فضائل امیرالمؤمنین را نقل کرده، یه مقداری نسبت به او آیون کم لطفی میکنن. مثلا این حدیث را عباد ابن عبدالله اسدی از امیرالمؤمنین نقل کرده که انا صدیق الاکبر، و در احوالات عباد ابن عبدالله اسدی میگن که چون این قبیل احادیث را نقل کرده ما خوشمون نمیاد ازش، یعنی به تعبیر بنده، پس بنابراین باز اگر ایرادی در این شخص هست از حیث تشیعشه، و الا کسی تکذیبش نکرده، کسی جرح نکرده او را. و او روایت میکنه از امیر المؤمنین سلام الله علیه این حدیث را. پس بنابراین خدشه‌ای که ذهبی میتواند داشته باشد در رجال مستدرک حاکم از اون جهت است که یکی دو تا از اینا، شایدم سه تا از اینا متهم است به تشیع فقط و فقط. و ما نقض میکنیم علاوه بر این که اینا توثیقات هم دارن که تشیع به تنهایی هم مضر نیست، ما نقض میکنیم بر ذهبی که تو چطور شد شما خودتون ابان ابن تقلب را گفتید با این که رافریست، با این که اهل بدعت است، این شخص احادیثش را ما باید عقص بکنیم به خاطر این که آدم راستگوییست. پس ملاک راستگو بودن است، و الا شیعه بودن بدون عرض کنم که جرح آخری مجرد تشیع مضر نیست. مکرر عرض کردم و این عبارات را ضبط کنید، خود ذهبی داره و خود ابن حجر عسقلانی دارن، میگن به این که التشیع لا یضر بالوثاقه، به همین عبارت التشیع لا یضر بالوثاقه، در موارد عدیده این را گفتن. شما نگاه کنید به احوالات خالد ابن مخلد یا مخلد، حالا من شک میکنم این از رجال صحیح بخاریه، در احوالات این خالد نگاه بکنید در مقدمه فتح الباری فی شرح صحیح البخاری ابن حجر عسقلانی صریحا میگوید که ما گفتیم و مکرر میگوییم که التشیع لا یضر بالوثاقه. پس بنابراین نیست جز تعصب خدشه در حدیث حاکم نیشابوری از ذهبی جز تعصب وجه دیگری ندارد، کما این که خدشه در حدیثی که از ابن عباس نقل می کنن جز تعصب وجه دیگری ندارد. و شاهد این عرایض اینه که همین حدیثی را که ابن الجوزی در تفسیرش در ذیل این آیه آورده و میگوید هذا حدیث موضوعون، نه در کتاب الموضوعاتش هست و نه در کتاب العلل المتناهی فی الاحادیث الواهیه هست. و حال این که در اون دوتا کتاب سعی کرده فضائل و مناقب اهل بیت را به هر جوری که هست تضعیف بکنه و یا رد بکنه و تکذیب بکنه، آورده در اون دوتا کتاب وارد کرده، اما این حدیث در اون دوتا کتابش که برای این جهت تألیف کرده مذکور نیست. باقی میمونه یک اشکال که در سند حدیث ابن عباس بود که اون شخص معاد در سند بود، معاد را که ذهبی گفت فلعل الآفت منه، احتمال میدم اشکال این حدیث از نظر سند از ناحیه معاد باشد و معاد نکرتون، این عبارتش بود. پس تمام اشکال در سندی که از ابن عباس آوردن که هی گفتن این دروغه، هی گفتن که ان صح لو صح، هی تأمل کردن که عباراتشون رو خوندیم، معاد را گفتن نکرتون. و حال این که عرض کردم خود ذهبی معاد را در کتاب سیر و اعلام النبلا ذکر کرده و میگوید معاد ابن مسلم شیخ النحو، شیخ النحو بزرگ علمای نحو بوده در زمان خودش، ابو مسلم الکوفی الحراء، الحراء مولا محمد ابن کعب القرظی، روا عن عطاء ابن السائب و غیره و ما هو بمعتمد فی الحدیث، و ما هو بمعتمد فی الحدیث و قد نقلت عنه حروف فی القراءات، عالم قراءات هم بوده، اخذ عنه الکسائی و تازه کسائی شاگردش بوده در علم قراءات. اشکال مهمی که این آقا داره اینه و کان شیعیا، بعد و کان معاد صدیقا للکمیت الشاعر، کمیت شاعر معروف، این آقا رفیق او بوده، همنشین او بوده و کان شیعیا. خب این جرم بزرگی است از نظر آقایون، از نظر آقایون متعصبین که با اهل بیت و شیعیان و فضائل و مناقب اهل بیت غرض دارن، خب این جرم بزرگی است. شما ملاحظه بکنید در احوالات دارقطنی، ابوالحسن دارقطنی که تحریف میکنن ازش و توصیفش میکنن به امیر المؤمنین فی الحدیث، در احوالاتش نوشتن که بله این آقا با این همه عظمت و جلالت یک نقطه ضعفی داره. چیه نقطه ضعفش؟ نقطه ضعفش اینه که دیوان سید حمیری را حفظ کرده بوده. سید حمیری از شاعران اهل بیت، فضائل و مناقب امیر المؤمنین را به شعر در آورده، اون وقت با اون همه تجلیل میگن نقطه ضعفش این بوده که حافظ دیوان سید حمیری بوده. خب این نقطه ضعفیه. اون وقت این آقا رفیق کمیت بوده، عجب، پس کسی که رفیق کمیت شاعر باشه که این همه فضائل و مناقب درباره اهل بیت و این همه عرض کنم که مواقف مشکورهی که کمیت داشته در راه اهل بیت سلام الله علیه، اون وقت این رفیق او باشه و شیعی باشه. البته ما هو به معتمد فی الحدیث، چرا ما هو به معتمد فی الحدیث؟ کذاب بوده، وضاع بوده، کم زیاد میکرده احادیث را، چه میکرده و ما هو به معتمد فی الحدیث؟ چرا بیان نمی کنید؟ مگر بخواهید کسی را رد کنید و به هوای نفس، به میل و عرض کنم که هوای نفستون رد بی کنید کسی را؟
همین غیر از اینم در احوال. پس معلوم شد نکره هم نیست، و حال این که شما در میزان الاعتدال حدیث رو که خواستی تکذیب بکنی گفتی فلعل الافته منه و هو نکرتون. اگر نکره باشه که در سیر اعلام النبلاء احوالات چه نوشتید شما؟ و کان صدیق فلان تاریخ وفاتش ذکر کردی، کارش چی بوده؟ کاسبیش و الحراء که لقبشه هو الذی یبیع ثیاب الحرویه، لباس ها پارچه هایی که از حرات می آوردن در اون زمان برای حجاز یا برای عراق، این تاجر این پارچه ها بوده، ملقب شده به حرا. پس کارش رو هم میدونی، تاریخ آباتش هم میدونی، احوالاتش هم میدونی، رفیق کی بوده هم میدونی، وقت نکرتون فلان فلان شده. سیر اعلام نوبلا جلد 8 صفحه 482. پس تبین همین ما ذکرنا، این که بیان بگن که نه در این زمینه حدیثی نیست جز حدیث ابن عباس، مشکل داره آقا، معاد در سندش و هوا نکرتون. اینا فکر نمی کنن که یک کسانی هم بالاخره پیدا میشن دنبال بکنن، تحقیق بکنن، شناسایی کنن، بالاخره حرفاشون بالاخره بررسی بکنن، هیچ فکر نمی کنن. و این یک نصیحتیست و واقعا هم به خودم، هم به همه، هم به شما و هم به دیگران، همونایی که امروز حرف میزنن گوشه کنار به اشکال مختلف در هر زمینه ای، اینا اقلا فکر کنن که بابا در این جامعه کسی هست که این حرفا رو دنبال بکنه، کسی هست که رسیدگی کنه. شما تنها نباید فکر میکنی در یک جایی هستی در بسته و سر بسته تنهایی داره حرف میزنی کسی به حسابت نمیرسه، اینجور نیست. و تلقص هم ما ذکرنا که در روایات این حدیث اسانید معتبرهی داشتیم و یکی دوتا سندی هم که آیون خدشه کردن، انصافا این خدشه ها وارد نیست جز این که دو سه تا راوی در این سند شیعه هستن، تشیع جرم باشه. ما ثابت کردیم که التشیع لیس مضرن بالوثاقه، از عبارات خودشون بر اساس مبانی خودشون. چطور شد اون وقتی که میخواید دفاع از صحیح بخاری بکنید، بعضی از روات صحیح بخاری که متهمن به تشیع، اونجا میگید التشیع لا یضر بالوثاقه تا لطمه‌ای به صحیح بخاریتون وارد نشه. اگر التشیع لا یضر بالوثاقه، در همه جا لا یضر بالوثاقه. و تلخص هم ما ذکرنا که اشکال در سند رسیدگی شد و الانصاف این که این دوتا سندی هم که آیون اشکال کردن وجهی برای اشکال نیست، علاوه بر اسانیدی که خودشون اقرار کردن به صحت اون اسانید، مثل سند مسند احمد، مثل سندهای دیگر و بعضی از اسانیدی که خودمون تحقیق کردیم و اثبات کردیم صحت اون اسانید را. نوبت میرسه به اشکالاتی که داشتن در دلالت این حدیث. شما اگر دقت بکنید در این اشکالات، محور این اشکالات و بند این اشکالات عبارت از اینه که چرا باید علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین علیه السلام به تنهایی هادی باشد؟ جوری باید حدیث را تأویل بکنیم که شامل ابوبکر و عمر و عثمان هم بشه، نه فقط اینا، شامل معاویه و عمرو عاص و ابو هریره و مروان و امثال ذلک هم بشه، نه فقط اینا بلکه شامل همه صحابه بشود. این بود در کلماتشون که خوندیم. مثلا نگاه کنید در کلام ابو حیان اینطور بود که ان صح این حدیث عن ابن عباس فإنما جعل الرسول علي بن أبي طالب مثالا من علماء الأمة وهداتها
فکأنه قال انت یا علی هادی هستی لیدخل فی ذلک ابو بکر و عمر. تمام دعوا سر اینه که چرا این قضیه اختصاص داشته باشد به علی ابن ابی طالب، به امیر المؤمنین. خب در عبارت ابن روزبهان بود، ببینید شما، و لو صحه دل على ان علی هاد و هو مسلم و کذا اصحاب رسول الله. چرا؟ لقوله اصحابی که نجوم. همش برمیگرده به اینجا که از این خصوصیت و اختصاص بیرون بیاد. مثلا در کلام آلوسی باز همینطور عرض کنم که بود. خب ما غیر از این که به این آیون بگیم که این تأویلات شما خلاف ظاهر است و تکلف است و با ظواهر حدیث هرگز و ظواهر استدلال هرگز سازگار نیست و حدیث به طوری است که قابل تأویل نیست، چیز دیگه مثلا چی بگیم؟ این است که بعضی از آقایون نظرشون اینه که ما اول وجه استدلال را کاملا بیان بکنیم تا معلوم بشه که هرگز این حدیث به الفاظ مختلفش اصلا قابل تأویل نیست، به جوری تأویل بکنیم که مشایخ ثلاثه وارد بشن یا علمای امت وارد بشن یا همه صحابه وارد بشن. اصلا قابل تأویل نیست، قابل حمل نیست، نمیشود این چنین گفت. وجه استدلال عبارت از اینه که حالا میرسیم ها به این عبارات میرسیم. وجه استدلال عبارت از اینه که شما ملاحظه کنید پیغمبر اکرم مثل سایر انبیا مقام نبوت داشتند، مثل سایر مرسلین مقام رسالت داشتند، چون بعضی از انبیا نبی بودند و رسول نبودند. بله پیغمبر اکرم هم نبی بودند و هم رسول. نبی از نبأ اخذ شده، یعنی پیغمبر اکرم خبر و مطلب و واقعیت را از خداوند متعال اخذ می کند و این را به مردم می رساند. هر نبی اینطور. رسول چی؟ رسول همین، رسول یعنی فرستاده شده، یعنی مطالبی را، حقایقی را، شریعتی را، دستوری را به دست این بزرگوار می دن، میگن این را به مردم برسان. پس میبینیم که لب نبوت و رسالت، واقع نبوت و رسالت رساندن شریعت است، رساندن این منهج الهی است، این دستور خدایی است، رساندن. درست شد؟ اوه وقتی این طور شد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به وظیفه رسالتشون عمل کردند. وظیفه رسالت و نبوت که عمل شد، در اینجا پیغمبر اکرم به اینها مرتب باید تذکر بدن. این تذکر باز خبره. چه میگن؟ میگن مردم به اون چه که گفتم عمل کنید، که اگر عمل کنید برای شما اجر هست. این خبره، خبری است در مورد چی؟ بشارت، سرور، خبر خوشحالی. مردم اگر به اون چه که گفتم عمل نکنید، معصیت کنید، خلاف کنید، رو برگردانید، من شما را انذار می کنم.
الانذارو هو الاخبارو به چی؟ به مخالف سرور، مخالف خوشی، یعنی خبر بد رسوندن که هشدار دادن است که اگر عمل نکنید این اثر بد مترتب میشه بر معصیت شما. پس هم نبوت خبره، هم رسالت خبره، هم انذار اخباره، هم ابشار و تبشیر اخباره. از اون طرف این علیک الا البلاغ، بلاغ هم اخباره، رسوندن. پس میبینیم تمام وظیفه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خلاصه میشه در رساندن. پیغمبر اکرم رساندند و اتمام حجت کردند وظایف مردم را، از اعتقادات، وظایف مردم را از اعمال، وظایف مردم را از اخلاق و صفات و آداب و سنن بیان کردند. پس کل تکلیف انجام شد و همینطور پیغمبر اکرم باید برسونن، هی بگن، و اگرم چیزی را رسوندن هی تذکر بدن، انما انت مذکر، اون چرا که گفتی رسوندی یادآوری کن. پس این شد وظیفه پیغمبر اکرم، ان انت الا نذیر، انما انت منذر. میبینیم همه این آیات به این بیان جمع میشه در یک جا، هیچ منافاتی هم بین آیات وجود نداره، هیچ اشکالی در این که چرا به نحوه عرض کنم که حصر آمده انما انت منذر، ان انت الا نذیر، هیچ اشکالی نیست. نذیر یعنی تمام اون چرا که باید برسونی رسوندی، علاوه بر این یادآوری کن که اگر عمل نکنید کتک بخورید. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. همه این جهات در این اخبار پیغمبر اکرم و عمل به رسالت و همون که نبوت و رسالت هست، به وظیفشون عمل کردن، همه اونها در اینجا جمع. حالا تموم شد وظیفه پیغمبر اکرم و ان انت ال آیه مبارک انک میتون و انهم میتون. خب این شریعت الان اینجاست، این مردم هم اینجان، به این شریعت باید عمل بشه، این مردم موظفن به این شریعت عمل کنن، این مردمی که هستن، مردمانی که می آیند، یعنی همه این امت، امت اسلام، و در مرتبه بعد این شریعت به امم، به مردم دیگر، به ابناء ادیان دیگر هم باید رسونده بشه، باید منتشر بشه، باید اونا را هم دعوت کرد به سوی این شریعت. خب این کار به عهده کیه؟ کی باید این کار انجام بده؟ بعد رسول الله لابد کسی یا کسانی، ببینید چجور عرض میکنم، لابد کسی یا کسانی بعد از پیغمبر اکرم باید به این وظیفه عمل کنن. کدوم وظیفه؟ اولا این شریعت حافظ میخواد، باید حفظ بشه. ثانیا این شریعت معرفی کردن، شرح دادن میخواد، شارح لازم داره. این شریعت برای ادیان اخرى و ابناء ادیان اخرى عرض کردن میخواد، باید جوابگو باشد کسی یا کسانی. اگر از خارج از ملت اسلام شبهاتی و اشکالاتی وارد شد بعد از پیغمبر اکرم، کسانی باید باشند یا کسی باید باشد که شبهات و اشکالات را جوابگو باشد. پس معلوم میشه این رسالت تمام نشده، لکن پیغمبر اکرم خاتم النبیین است، نبوت تمام شد اما رسالت هست، یعنی بقاء این شریعت و ادامه این راه و اینکه بایستی باز ما منذر داشته باشیم، بایستی باز مبشر داشته باشیم، هادی داشته باشیم، سراج منیر داشته باشیم، بعد از پیغمبر اکرم همه این شؤون باید حفظ بشه. الا نبوت که تمام شد، خاتم النبیین است. این شؤون باید قائم باشد به شخصی یا اشخاصی. آیا تعیین این شخص یا این اشخاص به عهده کیه؟ کی باید این شخص یا این اشخاص را معین کند؟ گفتم در مباحث قبلی، از باب تذکر عرض می کنم که بعض از آقایونم در اون تاریخ نبودن، از چند حال خارج نیست. این شخصی که دارای خصوصیات نبی است و نبی نیست، دارای وظایف نبوت است و نبی نیست بعد از پیغمبر اکرم، این یا باید از ناحیه خداوند متعال معین بشه، یا باید از ناحیه خود پیغمبر اکرم معین بشه، یا باید از ناحیه مردم معین بشه. غیر از این سه راه، یه راه چهارمی هست و اون راه چماخه، یعنی یه کسی به زور خودش را بر مردم تحمیل بکنه. درست شد؟ حالا میخواییم ببینیم ربط این آیه مبارکه و این حدیث به این مقام و این شؤوناتی که بعد از پیغمبر اکرم باید کسی یا کسانی دارای این شؤونات و وظایف باشند، آیا پیغمبر اکرم چه کردن؟ آیا از خودشونه یا از خداوند متعاله یا به عهده مردم گذاشتن، یا اینکه چماق امیرالمومنین چماق اعمال نکردن؟ حضرت امیر اهل چماق نیستن. حضرت گفتن نمیخواید میرم خونه. حتی بعد از عثمان، حضرت امیر فرمودن که من برای شما وزیر باشم بهتر از اینه که امیر باشم. درست شد؟ چسبیدن به حضرت، التماس کردن، اون روزی که باید التماس بکنن نکردن. 25 سال گذشت، بدبختی ها را تحمل کردن، منجر شد به این که ابوبکر که معلوم نیست به موت طبیعی مرده یا به غیر موت طبیعی، عمر هم که اونجوری کشته شد، عثمان هم که اینجوری آبروریزی شد. پس دوباره باید برگردیم به سوی امیرالمؤمنین سلام الله علیه. میخواییم ببینیم ربط این آیه و این حدیث به این مسئله که مسئله امامت و ولایت است. چون واقع امامت و ولایت چیه؟ واقع امامت و ولایت یعنی هدایت کردن، یعنی نگهداری دین، یعنی بسط عدالت بین مردم، یعنی جلوگیری کردن از ظلم و ظالم، یعنی حکومت را به دست داشتن و احکام دین را به اون طوری که هست، قرآن را به اون جوری که هست، معارف را به اون جوری که هست پیاده کردن. میخواییم ببینیم ربط این آیه و حدیث به این قضیه چیه؟ انشاءالله فردا.